الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نثار علی ابن ابی طالب صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یه دو جلسه درباره اشعث ابن قیس کندی صحبت کردیم، امروز هم اگر خدا توفیق بده صحبت کنیم، چون بحث خیلی مهمی و این شخص رو باید ما بشناسیم. اگر ما شناخت کافی و لازم و از اشعث نداشته باشیم، دقیقا جامعه اسلامی ما هم الان 40 سال از انقلاب گذشته، 10-15 سال دیگه واقعه کربلایی رخ خواهد داد. برای اینکه واقعه کربلایی رخ نده باید اشعث و شناخت تا بشود اشعث های زمان و شناخت. متاسفانه تو بحث کارهای فرهنگی و تربیتی ما هم این خلأ حس میشه، اشعث رو نمیگن، بهش نمیپردازن چه شخصیتی بود، چی کار کرد، و متاسفانه مردم هم به اشعث‌های زمان اعتماد میکنن. اگر مردم ما معرفت داشته باشن به اشعث، هیچ موقع این اعتماد رو نمیکنن، تاریخ دوباره تکرار نمیشه. خلاصه بگیم آنچه گذشت یاره بگیم و بعد زیاد توضیح بدیم، بعد آنچه که خواهید دیدم برای هفته بعد یا هفته بعد هم یه اشاره میکنیم. عرضم به حضور شما، علی ابن ابی طالب بعد از عثمان خلیفه شدن. عثمان فک و فامیلای خودشو نصب کرده بود، والی استانا کرده بود، سمت داده بود. علی ابن ابی طالب بلا استثنا همه رو برداشت. یکی از اون کسایی که علی ابن ابی طالب دست گذاشت که عزلش کنه معاویه بود تو شام، و معاویه هم قبل عثمان هم بود، قشنگ بساطی برای خودش پهن کرده بود و کی میتونه از اون تخت معاویه رو بلند کنه دیگه. علی ابن ابی طالب عثمان ابن حنیف و فرستاد، گفت شما میشی حاکم شام. رفت شام و معاویه بی ادبی و بی احترامی، عثمان ابن حنیف برگشت و علی ابن ابی طالب بهش برخورد. اقتدار علی ابن ابی طالب از همینجا شروع شد به روشن شدن و به تبیین کردن بین مردم. لشکر آماده کرد، داشت میرفت سمت شام که معاویه رو ورداره عزلش کنه، خبر رسید تو بصره یه عده شورش کردن، حاکم بصره رو اذیت کردن، یه 60-70 نفر هم کشتن. از مدینه اومدن بغداد، از بغداد رفتن بصره، جنگ جمل شروع شد. همسر پیغمبر سوار ناقه، طلحه و زبیر دو طرف این ناقه و پرچمدار و علمدار سپاه همسر پیغمبر. علی ابن ابی طالب رفت این کودتا رو تو نطفه خفه کرد و شروع کرد راه افتادن به سمت جنگ برای شام. علی ابن ابی طالب اومدن کوفه، 90,000 نفر، زیادشو من گفتم، 90,000 نفر لشکر آماده کرد. آماده شد بره برای جنگ با معاویه، یه 70,000 نفر از اونا رو کشتن، 25,000 نفر هم از سپاه علی ابن ابی طالب کشته شدن. جنگی بود که رقم بالا، کشته ها زیاد. بعد اینا میرفتن مثلا لشکر چپ حضرت میرفت، بعد فردا لشکر راست حضرت میرفت. حضرت گفت اینطور نمیشه، کل سپاه بزنه به سپاه دشمن. حساب کن 90,000 نفر از این ور، هلوش 110,000 نفر هم از اون ور، 200,000 نفر زدن به هم. شد لیلت الحریر، شب حریر که صدای اون شمشیرا شنیده میشد. اینا اول نیزه پرت میکردن، نیزه ها تموم شد با شمشیر میزدن، شمشیرا هم خسته شدن افتاد، همدیگر گاز میگرفتن، انقدر وحشتناک. بعد خسته شدن، نوشتن که خوابیدن، مواظب بودن که دشمن نزن. و از این اتفاق امیر المؤمنین میفهمد تا اینجا خطبه 208 نهج البلاغه بر وفق مراد من داشت پیش میرفت. علی ابن ابی طالب میفهمد بعد 25 سال اومده سر کار، اومده حکومت کنه، جنگ شروع شده، جنگ جمل پیروز شدن، اومدن جنگ صفین. یه تا همینجا جنگ اون شب همه چی خوب داشت پیش میرفت، حتی نهکت کمول حرب، تا اینکه شما از جنگ خسته شدید. دلیل اینکه مردم علی ابن ابی طالب خسته شدن، یه نفر یه سخنرانی کرد باعث شد مردم کنار بکشن، اونم اشعث ابن قیس کندی بود. رفقا، اشعث با یه سخنرانی یه کاری کرد، حکومت علی ابن ابی طالب رو منحل کرد. اشعث تو همون شب جنگ صفین با یه سخنرانی یه کاری کرد، صلح بر امام حسن مجتبی تحمیل شد. اشعث با یه سخنرانی در شب لیلة الحریر یه کاری کرد که مقدمات کربلا فراهم شد. این که میگن شمر زمانتو بشناس حرف درستی، اما حرف کاملی نیست. حرف کاملتر اینه، اشعث زمانو بشناس. اشعث رو بشناس. اشعث بساط و مقدمات عاشورا رو رقم زد. اشعث اومد یه سخنرانی کرد. رئیس قبیله کندو ربیعه امیر مومنان عزلش کرد. مالک و حجر ابن عدی و هانی ابن عروه چند نفر دیگه اومدن گفتن آقا بذار باشه، علی جان شما بذار باشه. مالک هم اعتراض کرد، ابقا کن، بذار باشه. اشعث هم میشست این برانور صحبت میکرد و علی ابن ابی طالب صداش کرد. بعد مجبور شد که فرمانده سپاه میمنه کنه تو جنگ صفین. از همون ناحیه هم علی ابن ابی طالب شکست خورد، سپاه میمنه شکست خورد. مالک و فرستاد کمک سپاه اشعث، اومد سخنرانی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب. سخنانش تو تاریخ هست. احمده و نستعینه و استغفره و استنصره. همینطوری شروع کرد، گفت مردم من از شما پیرترم، از جنگ نمیترسم، دلم برای این جوونا میسوزه. جواب این کشته ها رو کی میخواد بده؟ هم مردم منتظر این حرفم بودن ها، خسته. برای خودم نمیگم، من پیر مردم، جنگیدم، آخر عمرمه، برای جوونا میگم. جواب این کشته ها رو کی میخواد بده؟ اومدن به امام خمینی گفتن جواب این همه کشته ها رو کی میخواد بده؟ جوونه مملکت و همه رو به فنا دادی رفت اینا. امام فرمودن هر موقع پیغمبر جواب کشته های جنگ بدر و احد و اینا رو داد منم میدم. اشعث با یه سخنرانی سپار ریخ به هم. اینجا داستان حکمیت مطرح شد. تو سخنرانیش هم گرا داد به معاویه، جاسوسای معاویه هم تو سپاه امیرمونان بودن. و جنگ هم اینطوری بود، مثلا یه روز سپاه میمنه میزد، فرداش سپاه مثلا میسره میزد به خط. جنگ تمام میشد تا بعد از ظهر بود دیگه، 4-5 بعد از ظهر. شب اینا میرفتن صله رحم میکردن، مثلا اون میرفت به پسرخاله‌اش سر میزد تا فردا جنگ شروع بشه. جاسوسا بودن، گفت آقا ما رجوع میکنیم به قرآن. به اون ور گرا داد. معاویه گفت قرآن؟ 500 تا قرآن هم آورده بودن. این 500 تا قرآن زدن سر نیزه. دو طرف مسلمون گفتن آقا از این ور یکی حکم، از اون ور یکی حکم. اینا گفتن کی؟ علی ابن ابی طالب گفت من ابن عباس رو حکم میکنم. اون ورم که امراض تکلیفش مشخص بود. گفتن نه، ابن عباس هم قریشیه، ما قبول نمیکنیم. گفتن آقا مالک. مردم سپاه علی ابن ابی طالب یمنی بودن دیگه، دنبال آدم یمنی میگشتن. گفتن آقا مالک. گفت درست مالک یمنیه، ولی خود علیه دیگه، نمیشه که. کی؟ ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری تو کوفه بود، جنگ با جمل که میگفت دعوا خانوادگیه، اون همسر پیغمبری هم داماد پیغمبر، به ما ربطی نداره. اون ببین کی بود. خلاصه اینا آوردن حکم کردن، مذاکرات شروع شد، 5+1 شروع شد، توافقنامه ژنوینا شروع شد. کم کم 8 ماه مذاکرات طول کشید، رفتن و اومدن و یه قدم مونده بود مالک تا خیمه معاویه. امیرمومنین فرمود در خطبه 208 نهج‌البلاغه همه چی خوب بود، انگار 25 سال خونشین هم فراموش کرده بود، همه چی بر وفق مراد من پیش میرفت، حکومت خیلی خوبی بود، حالا اکثرا سنی ها. تا حتی نهکت کمول هر، شما از جنگ خسته شدید، با یه سخنرانی شما از جنگ خسته شدید. خلاصه آقا حکمیت رو تحمیل کردن به علی ابن ابی طالب، که جلسات بعد داستان حکمیت رو انشالله میگیم. چه اتفاقی افتاد؟ تو کل سخنرانی اشعث، این که میام اشعث زمان رو بشناسیم، یه چیزی میدرخشید. حواس اون این نباشه، مردم ما هم اگه حواسشون نباشه، تحمیل میشه مذاکرات و اون اتفاقات تو حکومت علی ابن ابی طالب رخ داد، امکان داره اینجا هم رخ بده. اگه تاریخ عبرت نگیریم، قل سیروا فی الارض، قرآن میفرماید، اون اتفاق رقم میفت. امیر مؤمنان سپاه آورد کوفه، یه عده از این خوارج اومدن گفتن آقا چرا شما حکم کردی؟ حکمیت رو پذیرفتی؟ امراض اصلا کیه؟ اعتراض کردن به علی ابن ابی طالب. فرض کن حاکم بلاد اسلامی علی ابن ابی طالب یکی از استانا، به فرض مثال ایران دست علی ابن ابی طالب، کل ایران حاکم، کل ایرانه، رهبر کل ایرانه. یکی از استانا مثلا حالا خوزستانیا، مثلا خوزستانم مال معاویه است، حالا بلا قیاس بلا تشبیه، اینا گفتن ما از کل یه نفر فرستادیم، اونا هم از یه استان یه نفر فرستادن، نمیشه که. مثلا امرواز کیه؟ اصلا ما اینو قبول نداریم. خوارج اومدن گفتن آقا چرا ما میریم میجنگیم؟ امیرمون هم میگفت آقا دیگه به من اونجا تحمیل شد دیگه، نجنگیدن مردم. تا قبل اینکه وارد کوفه بشه از اصحاب پیغمبر دم کوفه پرسید، یکی از اصحاب پیغمبر بود، پرسید آقا چه خبر کوفه؟ یعنی افکار عمومی تو کوفه چی میگن؟ اون بنده خدا گفت الحمدلله یه عده موافقه، یه عده مخالف حکمیت، که چرا حکمیت رو پذیر، یعنی خواست یه ذره مثبت بگه به علی ابن ابی طالب. امیرمون سوالش رو یه ذره شفافتر پرسید، گفت از عقلا بزرگان کوفه چه خبر، اونا چی میگن؟ علی ابن ابی طالب از جنگ صفین برگشته 25,000 نفر کشته داده، از این ور مثلا فرض کن 6 هیچ جلو بوده، دقیقه 89 بازی داور بازی رو قطع میکنه. کی ناراحت میشه؟ اون که 6 تا زده دیگه. حالا برق میره چه اتفاق، داور میمیره چه اتفاق میفته؟ آره. از اون ور اونا که 6 تا خورده بودن، لشکر معاویه خوشحال رفتن تجهیز نظامی شدن، خودشون روپا کردن. بعد از این ور امیرالمومنین برگشت، گفت از عقلای کوفه چه خبر؟ طرف گفت میگن علی لشکر 90,000 نفری برده، همه رو دیگه زخمی و نمیدونم کشته برگشته اومده، دیگه کی میتونیم ما این 90,000 نفر رو روپا کنیم؟ دیگه نمیشه کاری کرد. کسی که نمیتونه 90,000 نفر نگه داره چطور میتونه حکومت داری کنه؟ بزرگای کوفه داشتن اینو میگفتن. علی پیروزی رو تبدیل به شکست کرد، حکمیت رو چرا پذیرفت؟ همه رو انداختن گردن علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کسی هم نمیتونه مجبور کنه، امام هیچ موقع کسی نمیتونه مجبور به کاری کنه. اون ابو عبدالله بود، شب عاشورا گفت عباس تو هم برو، گفت با من کار دارم برید، امام مجبور نمیتونه کنه. بعد علی ابن ابی طالب جوابشون اومد داد، گفت من شکست خوردم، من تفرقه ایجاد کردم، نظر من همین بود که شما دارید میگید، من خواستم بجنگم، پیروزی هم با ما بود، 90% 95% پیروزی با ما بود، اما اون اتفاقات رقم خورد و اشعث اومد سخنرانی کرد، ابو موسی اشعری رو آوردن کردن حکم، حالا ما هم توافق نامه امضا کردیم ببینیم خدا چی میخواد دیگه، بریم ببینیم اینا برن قدم بزنن شکار کنن. رفقا تطبیق به امروز نمیخوام بزنم کی اشعثه کی نیست، ولی اشعث رو باید شناخت. خوبه هم دنبال مصداق باش، ایراد نداره، تاریخ برای عبرت دیگه، برای درس دیگه. آقا چرا اینجای تاریخ رو فکر میکنی به درد میخوره؟ امیر اونم یه همه چی داشت خوب پیش میرفت، بعد 25 سال و اتفاقات که دین رو تحریف کردن، جنگ داخلی هم شروع شده، جنگ جمل، یه همه چی بر وفق مراد من بود، حتی از جنگ شما خسته شد مقاومت نکردی. آقا اینا رفتن تو 8 ماه مذاکره، ابو موسی یه طرف میز مذاکره با تیمش نشسته، اونم با تیمش نشستن، مگرینی هم حالا هست یا نیست خدا میدونه. ابو موسی به مهمونی دعوت میشد، امراض همیشه دعوتش میکرد بیا مهمونی، یه میوه ها و غذاهای رنگ و رنگ که آقا به این ائمه جمعه گفت سر سفره ثروتمندان قدرتمندان نشینید. یکی از شگردای ارزم به حضور شما، دشمن همینه، سفره میندازه دعوت میکنه، یه تاسکانی هم حالا یه داد داد دیگه، حالا اون موقع هم که بود دیگه، سنت خلیفه دوم بود، تاسکانیه رو میزد، بهش میگفتن نبیز، آخر عمرش گفتن خلیفه دوم چی میخوای؟ گفت اون نبیزه رو بیارید دیگه. حالا آره عادت بود تا زمان موسی بن جعفر این تاسکانیه رو میزدن، تاسکانیه ریشه تاریخی داره. خلاصه اومدن بزرگان کوفه به ابو موسی اشعری گفتن مواظب باش این سفره نمکگیرت نکنه. آقا ابو موسی اشعری حسن زن داشت، اعتماد کرد، گفت امرؤاس دارد به اصحاب پیغمبر احترام میگذارد. گفت آقا نکن این کارو. گفت نه حواس نما، شما به مشورت ندید، بی سوادا، بی شناسنام، ما خودم بلدیم چیکار کنیم. خلاصه رفت عمرو عاص داشت کارو میبردیم و معاویه حاکم، علی ابن ابی طالب نه. بعد ابو موسی میگفت نه علی ابن ابی طالب باشه، معاویه عزل بشه. همینطوری داشتن صحبت میکردن اینا، معاویه صداش کرد گفت ابو موسی بلند شو بیا کارت دارم، یه پسرتو میکنم والی بصره، یه پسرتم والی کوفه رو بهش میدم، یعنی ایرانم دستمون باشه. نه ما اینطوری دوست نداریم از این حرفا. بعد درا رو بستن، دوربینای عکاسی و فیلمبرداری آوردن بیرون. چه گذشت خدا میداند که پسر ابو موسی میگه ما هر موقع شام میرفتیم در اتاق خواب معاویه به روی ما باز بود. چه گذشت اون خونه پشت در بسته خدا میدونه چه امتیاز داره. بعد اینا به هم فحش دادن، آخر توافقنامه این شد به هم فحش دادن. ابو موسی به عمرو عاص گفت تو سگی، نوشته تاریخ. ابو موسی گفت تو خری. بعد دعوا شد، از این حرفو به هم پاچمو گرفتن. شاید هم دعوای سوری باشه که احتمالاً دعوای سوریه. بعد ابو موسی به معاویه گفت منو احمق فرض کنن، بگن آقا این دور خورده، بهتر از اینکه تا خائن بگن. من چی دارم میگم برای آینده این نظاما؟ گفت آقا توافقنامه به هم خورده، اومدن گفتن ابو موسی اشتباه کرده، گولش زدن، احمق بوده، نادون بوده، اما برچسب خائنو بهش نزدن، گفت این بهتره. یه کاری کرد که چه اتفاقی بیفته؟ خائن بهش نگن. بعد پشت درهای بسته دیگه خدا میداند دیگه چه اتفاقاتی افتاد. بعد از پسرش پرسیدن، میگفت ما تا شام میریم درهای کارخ معاویه به رویم باز، تا آشپزخونه مثلا معاویه ما میریم. بعد از این تعهدها قشنگ بدبستونای انجام دادن، یه جوری هم رقم زدن که به ابو موسی نگن خائن، چی بگن؟ احمق مثلا بگن. واقعا هم همینه. الانم اشعثای زمان دنبال این که بگن بابا بزن مردم احمق بگن. واقعا این که بتون ریختیم و چی شده، من میخواستم نگم دیدم نمیشه دیگه، باید امر معروف نهی از منکر گفت دیگه واجبه بگم. امر معروف نهی از منکر مال اول سیاسیون جامعه است، نه بعد حجاب بی حجاب. حالا به اونم بعد بگی یا، ولی اول برای دونه درشتای جامعه است. 6 سال ملت رو عقب انداختن، بعد تازه هم میگه آقا برمیگشتم دوباره امضا میکردم، همین مسیر رو میرفتم. تازه هم دارین حرفو میزن، میخواد چی بگه؟ میخواد بیا آقا من احمقم دیگه، دیگه دارم اینم میگم، بدونید احمقم، واقعا دارم عاقلانه میگم احمقم. آره دارم فرار میکنم از اینکه بگن ما خائنیم، خیانت مثلا ما نکردیم. یا اینا خائنن یا احمقن. آره ایشالله که احمق باشن، خائن نباشن، ما اونجا حسن زن داریم ایشالله. ولی یه ذره ادامه بده این تعهدات و اینا کند پیش ببرن و از این حرفا، آره به سمت خائنیت سوق پیدا میکنن، خدا نکنه. ما دعا میکنیم که آره به این سمت نرن، حسن زن داشته باشید. آره ولی اشعث ها اینطوری هن دیگه، اشعث زمان و شناخ، باید اشعث زمان و شناخ. عرضم رو جنبندی کنم، خیلی اتفاقات ریزی هم تو این تاریخ افتاد بماند. فقط همین رو بگم، اون نکته که میخواستم بگم درباره اشعث، اشعث با اون سخنرانیش روح مقاومت رو گرفت، یعنی فرهنگ مقاومت رو گرفت. صحبت کرد گفت آقا تا کی باید بجنگیم؟ جوانامون کشته شدن، زنامون بیوه شدن، بچه‌هامون یتیم شدن. این که شما میشنوید امیرالمومنین شبانه میرفت قضا میداد به همین زن و بچه خوارج بود. 4000 نفر رو بعد جنگ صفین که اومد تو کوفه بهش گفتن آقا اشتباه کردی، 6000 نفر بودن با سخنرانی و آقا مادرت خوب، پدرت خوب، اینطوری نبود. 2000 نفر هم جذب کرد، 4000 نفر شورش کردن تو همون کوفه. از اون ور معاویه بعد جنگ صفین داره تجهیز میشه، قواشو داره آماده میکنه، از این ور علی بن ابی طالب جنگ داخلی رخ داد. بعد صفین خوارج قیام کردن، شد نهروان. بعد از پس نهروان هم گذشت، اومد آماده بشه برای مبارزه با سپاه معاویه، حضرتو به شهادت رسوند. این وضع کوفه 4000 کشته، 25000 نفر تو جنگ صفین کشته، این حکومت رسید دست امام حسن مجتبی. ببینید امام حسن مجتبی، قربت امام حسن مجتبی رو این کوفه به هم ریخته سخنرانی کرد، دو نفر رو پاداش داد، دو تا رو فرماندهی کرد، آقا حکومتش به 6 ماه رسید. بعد صلح رو بهش تحمیل کردن، مجبور شد آتش بس اعلام کنه. معاویه هم مدینه رو گرفته بود، یمن رو گرفته بود، زنای یمن رو به بازار برای تجاوز برده بود. چه اتفاقاتی. مواظب این اشعث باشیم. اشعث چیکار میکنه؟ روح مقاومت رو از یه کشور، از یه ملت میگیره. فرهنگ مقاومت رو میگیره. هدف از قیام ابو عبدالله چه بود؟ در یک جمله، ابو عبدالله در کربلا آمد، روح مقاومت، فرهنگ مقاومت رو بیدار کرد. یه نفرم باشم جلوشو میستم. مقاومت به عالم نشون داد بعد مقاومت کنی. هیهات من ذله، زیر بار ذلت نری، مقاومت داشته باش. رفقا اشعث روح مقاومت رو از یه ملت میگیره. اشعث فرهنگ مقاومت از اون مردم میگیره. ولی در دوران ما مدافعان حرم این روح رو دوباره زنده کردن. مدافعان حرم در دوران ما این روح مقاومت، فرهنگ مقاومت رو زنده کردن. خدا شاهد، از من اگه خورده نگیرید، مدافعان حرم کاری شبیه حضرت زهرا تو کوچه بنی هاشم انجام دادن. 50 سال دیگه، 100 سال دیگه میفهمی مدافعان حرم چیکار کردن. فتنه ای که اینا تو کوچه بنی هاشم پیاده کردن برای اینکه درب خونه حضرت علی رو، خونه حضرت علی آتیش بزنن، این فتنه رو حضرت زهرا با اومدنش فکر نمی‌کردن زهرا بیاد به میدان. فتنه رو تو نطفه خفه کرد حضرت زهرا، قبرش هم پنهان کرد، رسوا کرد. همین مدافعان حرم الانم پیرو قیام فاطمی دارن حرکت میکنن تا اشعث‌ها تو جامعه بولد نشن، مردم بهشون اعتماد نکنن، مقاومت رو زنده نگه دارن. 40 سال ملت ما ایستاده مقاومت کرده، طرف 4 تا شهید داده، عکسش جلوی امام میذاشت، امام چهارمی رو دید گریه کرد. زنه گفت این 4 تا فرزند دادم که اشک چشمتو نبینه. این مادر شهیدای که چشم به راه فرزنداشون هستن. رفقا اگر دور حضرت علی بودن عده که تو دهن اشعث میزدن، هیچ موقع اشعث جرئت نمیکرد اون سخنرانی رو کنه. الانم یه عده ساکتن، تو دهن اشعث های زمانه ما نزنن، اینا هی کارو پیش میبرن با پررویت، با پررویت کارو پیش میبرن. این که میگن شمر زمانه تو بشناس، خب حرف خوبیه، بشناس، اما کافی نیست. اشعث زمان خودتو بشناس، اشعث زمان خودتو بشناس. اشعث های زمان خود خیلی پر روان، اینا با واژه های خوب، آقا اینا یتیم شدن از این حرفا، من اهل جنگیم، ما تو جبهه بودیم، تو جنگ بودیم، از این حرفا. میان روح مقاومت رو میگیرن از یک ملت، هدفشون همینه. یه مش جوون با مرام مشتی، همین شهیدی بود که از همین اطراف ما بلند شد، قهوه خونم داشت، قربان خانی، بلند میشن اینا میرن، آره میرن سوریه. اونا میفهمن، اونا چی فهمیدن رفتن، الکی نیست، مرد اونا هن، ما عداشو در میاریم، بعد بلدیم حرف بزنیم. رفتن این روح مقاومت رو نگه داشتن، فرهنگ مقاومت رو تو جوونا تزریق کردن. 1000 سال کار فرهنگی آخوندان میخوان کنن، مدافعان حرم با خونشون انجام دادن. حالا 1000 تا آخوند صدقه سر یه دونه شهید مدافع حرم داره میچرخ، مثلا بی‌اعتنا. علمای ما، بزرگای ما، خواص جامعه ما، اینا نمیدونم چه دینی دارن، واقعا نمیدونم چه دینی دارن. باردار شدن اینا، نمیتونن بلندشن، سنگین شدن. 2-3 قلو هم هست، معلومه یه قلو نیست، اینا سنگین شدن، حرف نمیزنن. بعد میگوین چرا رهبری کاری نمیکند؟ من از شما بپرسم، رهبری چه کار باید کند که نکرده است؟ چه کاری دیگر باید کند؟ در قانون اساسی 5 تا اختیار داره، رئیس جمهور ما 38 اختیار داره. رهبر انقلاب باید بگوید اختیارات ما را زیاد کنی تا بتوانم کاری کنم. اما جانم به این رئیس جمهور، میگوید من 38 تا دارم، کم است، دست مرا باز کنید تا 2 دستی در ایران بتون بریزم، کل ایران بتون بریزم. دیار بهش بدید آقا، اینا اشعث زمانه، باید جلوی اینا ایستاد. همین سفر خراسان کسی نیومد که، استاندارا رو بخشدارا رو مجبور کردن برید از هر یه استان روستا یه اتوبوس وردارید آدم بیارید. یعنی مردم بیدارن، جانم فدای مردم. خدا شاهد، امام فرمود از صدر اسلام اینا بالاترن. اینا خسته نشدن وایستادن. شما میبینی همین اجتماع خانومای با حجاب تو این ورزشگاه چه جمعیتی اومد. چند روزی تو اصفهان تجمع این با حجاب هاست، مادر شهدا، فرزندان شهیدا، این مدافعان حرم، این هیئتیا، این بیرقایی که بچه هیئتیا زدن آمادن له له میزنن الان برای محرم، اینا نگه داشتن. اگه اینا هم نبودن که هیچ چی دیگه، بزرگای ما صدقه سر همین هیئتیا هم موندن. مثلا نباید به اینا تریبون بدی، نباید حرف بزنی. الکی داره برای خودش سخنرانی میکنه دیگه. حالا اینا اومدن به پاسپورت ایرانی عزت بدن، خودشون تو همون سازمان ملل و فرودگاه گیر کردن، از این خیابون بیشتر نمیتونن برن. بازم میرفتن یه فری میخوردن. بعد برجام اینا خود ظریف هم تحریم کردن بنده خدا رو. عرضم به حضور شما ایشالله اشعث زمانو بشناسیم. حالا دقیق تر بازم ما درباره اشعث خدا توفیق بده هفته های بعدم ایشالله صحبت میکنیم، بشناسیم و ایشالله فریب اینا رو نخوریم. مردم به اینا رأی ندن. الان همین شورای محله لیست انتخابات دادن اصولگرا اصلاح طلب. من خندیدم یه جایی بودم، یکی از این کاندیدا داشت زنگ میزد گفت آره با فلانی و فلانی ائتلاف کردی؟ گفت نه بابا اون اصولگراست، ما اصلاح طلبیم. ما گفتم بابا شما دمتون گرم. آره برای انتخابات مجلس باید آماده باشی، مردم باید بیدار کرد. الان 290 تا عرضم تمام، 290 تا ما نماینده مجلس داریم، قریب 30 تاش از تهرانه. الان از تو همین جمع بپرسم از این 30 تا 5 6 تاشو نام ببرید، بعید بدونم. آره 5 6 تاشو نام ببرید. از خود مردمم بپرسید، مردمم نمیتونن بگن. خب مردم به این 30 نفر رأی دادن، این 30 نفر با اون بقیه شدن 290 نفر که چیکار کنن؟ مجلس در رأس امور است که آقا اگر وزیری خطا کرد استیضاح کنن. بیا اینجا ببینم، اینجا مملکت اسلامیه، جواب بده. اینا استیضاح میکنن، میان آقا فلانی استیضاح، بعد فلانی استعفا میده میره. کجا رفت وزیر آموزش پرورش؟ کو وزیر بهداشت؟ کو اینا باید جواب بدن. چه بلایی سر نظام پزشکی ما آوردن؟ این تجهیزات پزشکی رو کی داره وارد میکنه، قاچاق میکنه؟ دست کیه؟ آموزش پرورش ما دمدمای امتحانات کجا رفت؟ برای چی رفت؟ اصلا حق استعفا نداری. بعد بیان تو مجلس جواب بدن. اما ما نمیدونیم به کی رأی دادیم، لیستی رأی دادیم، 2 میلیارد داده، 5 میلیارد داده، اومده تو لیست، رفته نماینده مجلس شده. بعد ما میگیم چرا رهبری کاری نمیکنه؟ رهبری به رأی مردم، به رأی ملت احترام میذاره. میگم آقا شما انتخاب کردید، چیکار کنم؟ دارم راهنماییش میکنم، دفاع میکنم، اینا زحمتکشن، اینا فلانن، مجلس اخلاص، تقوا. دیگه شما رأی دادید، دیگه انداختی گردن مقام معظم رهبری، بعد میگی چرا مقام معظم کاری نمیکنه؟ تو چرا کاری نکردی؟ حضرت زهرا 40 شبانه روز رفت در خونه انصار رو زد، به علی رأی بدید، علی اسلحه، به علی رأی بدید. با حسنه میرفتن، علی ابن ابی طالب پشت در، چرا به علی رأی ندادی؟ به قدیر نبودی؟ خدا شاهده چرا مقام معظم رهبری کاری نمی کند؟ دیگر چی کار میتونه کنه که نکرد؟ اون علی ابن ابی طالب بود، امام معصوم، اول امام معصوم ما. حکمیت رو تحمیل کردن در معرکه جنگ، آوردنش کوفه، جنگ داخلی رو انداختن. این که نایب عام صاحب از زمانه، گویا تو میگوی چرا ولایت فقیه کاری نمی کند؟ شاید زمان علی ابن ابی طالب هم بودی میگفتی چرا علی کاری نمی کند؟ شاید که حتما این را میگفتی، که حتما این را میگفتی. خدای ما را از شر اشعث‌های زمان خلاصی عنایت بفرما، صلوات بفرستی.